جامعه همون گروه‌های انسانیه. در جامعه افراد نقش‌های گوناگونی رو دارن و به همون نسبت از مزایای اجتماعی مختلفی به واسطه نقششون بهره می‌برن. هر کدوم از ما در هر گوشه از جامعه انسانی که زندگی می‌کنیم جزء طیف خاصی از جامعه ایم. افکار و اندیشه‌ها، رفتارها، گفتارها و حتی نوع پوشش ظاهری و آداب خاصی که تو رفتار ما هست ما رو در شمار گروه خاصی از جامعه قرار میده. ارتباط ما با افراد دیگه، دوستی‌ها و همراهی‌هامون با دیگران میتونه بیانگر اندیشه‌ها و اهداف ما باشه. اینکه ما با چه کسانی همراهیم و چه کسانی رو به دوستی خودمون انتخاب می‌کنیم به این معنیه که ما با اونها همسوییم، یک هدف رو انتخاب کردیم. در اندیشه مخالف اونها نیستیم و در راهی متفاوت از اونها قدم نمیذاریم. پس بجاست اگه به دوستی ها و دشمنی ها، رابطه ها و همراهی هامون دقیق تر بشیم و نگاه کنیم و به اصولی فکر کنیم، بیاندیشیم که ما رو به سوی روابطی سالم و دوستی های مفید با آینده روشن هدایت میکنه. بد نیست اشاره کنم که در هیاهوی رابطه ها و دوستی ها و دشمنی ها در میان جمع اطرافیانمون، در کنار عقاید و افکار و نظرات و اندیشه‌های متفاوت اونها، بد نیست گاهی سری به خلوت تنهایی خودمون بزنیم. از قالب اون آدم مدنی، شهری و اجتماعی، روستایی، غرق در رابطه‌ها و رفت آمدها، داد و ستد ها در بیایم و خود خودمون باشیم. تنهای تنها، خودمون و خدای خودمون، و اون وقت اون نفسمون رو، اون وجودمون رو روی ترازو محاسبه کنیم و سنگینی توشمون رو بسنجیم. در خلوت خودمون رو دقیق‌تر بررسی کنیم، در خودمون دقیق بشیم و زیبایی و زشتی روحمون رو، زلالی و اون زنگار گرفتگی دلمون رو و همه خوبی‌ها و بدی‌هایی رو که در آینه علممون، اندیشمون، دینمون، مذهبمون ببینیم و بدونیم که کجا این عالم ایستادیم، چی می‌خوایم، چه کردیم تا حالا و حالا چه باید بکنیم. وقتی از این محاسبه روح و روانمون، اندیشمون به جامعه برمیگردیم، بیدارتر و هوشیارتر میتونیم باشیم و پله‌های کمال رو بهتر میتونیم بپیماییم و همراه خوبی میتونیم باشیم برای اونها که همراهمون هستند. تا برنامه بعد، شادزی مهرافزون.
خب سپاسگزار هستیم از جناب سیروس مهرانی که در این روزها در این هفته با برنامه کافه صبح همراه بودن و صحبت‌های خوبشان راجع به موضوع برنامه که شیوه تعامل ما با مردم یا مردمداری بود، صحبت‌های خوبی را داشتن. و همینطور از شما دوستان ارجمند که پیامک روان کردین و فایل روان کردین و در بخش موضوع استفاده کردین و نکات خوبی به همدیگه یادآور شدیم. ان شاءالله که این موضوعات و طرح موضوعات در کافه صبح بتونه راهگشای ما و شما باشه برای حل مشکلات زندگی. این از این قضیه. اما هفته دیگه ما موضوع همدلی و اتحاد در نظر گرفتیم برای شما تقدیم کنیم، راجبش صحبت کنیم و با فرصت اندکی که از خدمت شما بگیم که ما مناسبت‌های خوبی را داریم. هفته وحدت اسلامی پیش روی است، یعنی از سه شنبه که 12 ربیع الاول هست ما مناسبت سال روز میلاد حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم که به مناسبت با روایت برادر اهل سنت ما هستند و تا 17 ربیع الاول که هفته وحدت است. نیمه دوم هفته هفته وحدت هست و ما سر از شنبه راجع به اتحاد و همدلی با شما صحبت میکنیم. از حالا گفته باشیم که پیامک بزنین، راجع به مناسبت ها صحبت بکنین و نظر خود راجع به موضوع برنامه با ما در میان بگذارین تا انشالله یک هفته پربار دیگه داشته باشیم. بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم، درود میفرستیم و تشکر میکنیم که همراه برنامه کافه صبح بودین. هفته خوش، پایان هفته خوشتر. با ما خدا.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به شکست این کشور در افغانستان اعتراف کرد. مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعتراف کرد که حضور نظامی این کشور در افغانستان یک شکست استراتژیک بود. پیش از این نیز وزیر دفاع آمریکا به شکست حضور نظامی این کشور در افغانستان اذعان کرده بود. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. یک نیروی دریایی آمریکا منتقد دولت این کشور در نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قرار است طی چند روز آینده دادگاهی شود. به گزارش خبرگزاری فارس، استوارت شلر یک نیروی دریایی آمریکا که در پیام ویدیویی از دولت این کشور درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده بود، قرار است روز پنجشنبه در دادگاه حاضر شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دولتش از زمان سقوط دولت محمد اشرف غنی در افغانستان و تسلط طالبان سریع‌تر از پیش‌بینی‌های دولت مردان دموکرات آمریکایی برای خروج شتاب‌زده و غیر مسئولان از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند. گروه طالبان 15 اوت وارد کابل شد و دولت اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد. در پی قطع برق ازبکستان به افغانستان، کابل و چند ولایت دیگر در تاریکی فرو رفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، اداره برق افغانستان برشنا شب گذشته اعلام کرد که به دلیل نقص فنی در شبکه انتقال برق در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان، برق وارداتی از ازبکستان قطع شده است. کارمندان این اداره برای وصل برق کار خود را آغاز کردند. با قطع برق ازبکستان، برق کابل و چند ولایت دیگر افغانستان قطع شده است. قرار است 50 مگاوات برق حرارتی به صورت اضطراری به شبکه برق کابل وصل شود. انهدام دکل‌های برق و نقص فنی در شبکه انتقال برق وارداتی از کشورهای همسایه بارها باعث قطع برق کابل شده است. حدود 70% برق مورد نیاز افغانستان از 4 کشور ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران تامین می شود. سالانه برای برق وارداتی افغانستان حدود 280 میلیون دلار پرداخت می‌کند. سفیر ترکیه در کابل از آمادگی این کشور برای همکاری با وزارت عدلیه طالبان خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جهاد آرگینای سفیر ترکیه در افغانستان در دیدار با عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفت انقره آماده همکاری با دولت موقت طالبان در افغانستان می باشد. آرگینای افسود ترکیه در زمینه آموزش کارمندان و اعزام متخصصین با وزارت عدلیه طالبان همکاری خواهد کرد. سرپرست وزارت عدلیه طالبان نیز تاکید کرد که آنها به همه توافقنامه‌ها و تعهدات قبلی افغانستان با کشورهای دیگر در صورتی که مخالف شریعت اسلامی نباشد متعهد هستند. ترکیه در حالی برای همکاری با وزارت عدلیه طالبان هم اعلام آمادگی کرده است که هنوز هیچ یک از کشورهای جهان دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مانور کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در سرحد افغانستان با تاجیکستان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آوا، کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی قصد دارند از 22 تا 23 اکتبر مانور دو روزه در سرحد افغانستان با تاجیکستان برگزار کنند. در این مانور نیروهایی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی شامل تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس شرکت خواهند کرد. تاجیکستان طولانی ترین سرحد با افغانستان را دارد. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور درخواست برگزاری این مانور نظامی را مطرح کرده بود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه بر رئیس دورایی شورای امنیت اظهار داشت که ما نسبت به هر گونه محاسبه اشتباه و ماجراجویی احتمالی نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران از جمله برنامه هسته‌ای آن هشدار می‌دهیم. به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی نامه خطاب به رئیس دورایی شورای امنیت در پاسخ به تهدیدات اخیر رژیم اسرائیل نوشت. در این نامه آمده است که طی ماه‌های گذشته تعداد و شدت تهدیدات تحریک‌آمیز و ماجراجویانه رژیم اسرائیل به طور مداوم افزایش یافته و به سطح هشداردهنده‌ای رسیده است. آخرین مورد آن از سوی رئیس ستاد ارتش این رژیم صورت گرفته که تهدید کرده است طرح‌های عملیاتی علیه برنامه هسته‌ای ایران در حال گسترش است و عملیات برای از بین بردن توانایی‌های ایران در عرصه‌های مختلف و در هر زمان ادامه خواهد یافت. روانچی با بیان اینکه اعتراضات ما به تهدیدات قبلی این رژیم در سال 2021 طی نامه‌های 1 فوریه، 12 اپریل، 27 اوت و 14 سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل منعکس شده است افسود، چنین تهدیدهای سیستماتیک صریح و آشکار رژیم اسرائیل علیه یکی از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد نقض فاحش حقوق بین الملل به ویژه ماده 2 و 4 منشور ملل متحد است. در این نامه آمده است که این واقعیت که رژیم اسرائیل به تداوم از بین بردن قابلیت‌های ایران ادامه می‌دهد بدون هیچ شک و شبهه ثابت می‌کند که این رژیم مسئول حملات تروریستی علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ما در گذشته بوده است. روانچی افسود با توجه به سابقه شوم شیوه‌های بی‌ثبات کننده رژیم اسرائیل در منطقه و همچنین عملیات مخفیانه بر ضد برنامه هسته‌ای ایران، بایستی با این رژیم برای توقف همه تهدیدات و رفتارهای اخلال‌گرانه آن برخورد شود. صدر اعظم پاکستان مرز این کشور و ایران را مرز صلح و دوستی دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قصر صدارت عظمای پاکستان در بیانیه اعلام کرد که عمران خان روز چهارشنبه در دیدار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اسلام آباد تاکید کرد که تقویت امنیت سرحدات مشترک بسیار حائز اهمیت است. صدر اعظم پاکستان ضمن تاکید بر تعهد این کشور برای گسترش روابط تجاری دو جانبه و افزایش همکاری‌های اقتصادی و انرژی با ایران گفت که افتتاح دو گذرگاه مرزی جدید بین پاکستان و ایران در یک سال گذشته باعث تسهیل بیشتر رفت آمد در هر دو طرف شده است. عمران خان همچنین از حمایت‌های قاطع جمهوری اسلامی ایران از مسلمانان منطقه کشمیر تحت کنترل هند به ویژه از طرف مقام معظم رهبری قدردانی کرد. در همین حال صدر اعظم پاکستان درباره تحولات افغانستان هم گفت که پاکستان و ایران به عنوان همسایگان می توانند در صلح و ثبات افغانستان نقش مهمی داشته باشند. دیپلمات‌های 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه با صدور بیانیه اعلام کردند سفر اینریک مورا معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در مقطعی حساس در میان تلاش‌ها برای احیای مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی انجام می‌شود و نمی‌توان آن را یک سفر معمولی دانست. و گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روی طرز دیپلمات‌های این سه کشور اروپایی افزودند که این سفر در زمان مهمی انجام می‌شود. حدود 4 ماه است مذاکرات وین برای بازگشت کامل به برجام متوقف شده است. علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در توییتی از سفر معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا به ایران خبر داد و نوشت که در ادامه رایزنی‌های اخیر منطقوی و بین‌المللی امروز میزبان انریک مورا معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا خواهم بود و یفسود تبادل نظر درباره مسائل دو جانبه منطقوی از جمله افغانستان و نیز مذاکرات برای برداشتن تحریم‌های ظالمانه در دستور کار این سفر است. و رئیس جمهوری روسیه ادعای آمریکا درباره نقش مسکو در بحران انرژی و افزایش قیمت گاز در اروپا را رد کرد. به گزارش رویترز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رد ادعای آمریکا درباره نقش مسکو در بحران انرژی و افزایش قیمت گاز در اروپا اعلام کرد که مسکو هیچگاه از گاز به عنوان یک اسلحه و اهرم فشار استفاده نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین همچنین از آمادگی این کشور برای حل بحران انرژی در اروپا خبر داد. این اظهارات رئیس جمهوری روسیه در حالی مطرح شده است که اتحادیه اروپا برای مقابله با افزایش بی سابقه قیمت شاخص‌های انرژی قرار است در روزهای آتی نشست فوق‌العاده برگزار کند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
شننده خبر ساعت 9 بودید. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم در ساعت 10 و 11 هم بخش های خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش ها نیز باشیم. و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همراه، دوستان کتابخوان، سلام و درود بر شما. از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. امید که در این 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. امروز می‌خواهیم کتاب شاهزاده و گدا را خدمتتان معرفی کنیم. مارک توین نویسنده داستان مشهور شاهزاده و گدا است که از روی آن فیلم‌ها و انیمیشن‌های بسیاری ساختند و محمد قاضی آن را به فارسی ترجمه کرده است. مارک توین در کتاب شاهزاده و گدا زندگی ادوارد ولی عهد انگلستان را بیان می کند که روزی با پسر فقیری به نام تام که بسیار شبیهش است آشنا می شود. ادوارد و تام تصمیم می گیرند تا یک روز جایشان را با هم تغییر بدهند و به این ترتیب تام لباسهای شاهزاده را می پوشد و ادوارد لباسهای تام را. اما در این داستان موضوع فقط جابجایی و تجربه های عجیبی که ادوارد از زندگی فقیرانه و تام از زندگی فرمانروایی در قصر می‌سازد نمی‌پردازد، بلکه از فساد در دربار می‌گوید و فسادی که مردم به علت فقر به آن دچار شدند. در ادامه ماجرا، روزی شاهزاده انگلیس در حیات قصر مشغول پیاده روی است که توجهش به تام که در بیرون از حیات قصر مشغول بود جلب می‌شود. شاهزاده تام را به داخل قصر دعوت می‌کند. در اثر این آشنایی این دو متوجه می شوند که شباهت‌های ظاهری زیادی با یکدیگر دارند. بر همین اساس تصمیم به جابجایی لباس‌ها و نقش‌های خود می گیرند. پس از این اتفاق ادوارد با عجله از قصر خارج می شود. شاهزاده ادوارد پس از مواجهه با پدر تام در میابد که باید جان خود را از دست او نجات دهد، چرا که پدر تام علاوه بر بدرفتاری با بچه های خود و دزدی یک آدم سنگدل و بیرحم است. با مشاهده این اتفاقات و همین طور نابرابری های حاکم بر نظام طبقاتی انگلیس از جانب ادوارد، او تصمیم میگیرد که برای تغییر این وضعیت به جایگاه اصلی خود برگردد. پس از رخ دادن ماجراها و اتفاقات مختلف برای ادوارد، در نهایت او موفق میشود به جایگاه اصلی خود بازگردد. هرچند در این مسیر شخصیت های دیگری نیز سر راه او قرار میگیرند که در پیشبرد ماجرای داستان تاثیرگذار است. قسمت کوتاهی از کتاب شاهزاده و گدا را با هم میشنویم.
ساعت 9 شب بود. محوطه وسیع ساحل روبروی قصر نورباران شده بود. روی رودخانه تا چشم کار میکرد پر از مردمی بود که با قایق‌ها و کرجی‌های تفریحی و در حالی که فانوس‌های رنگارنگ در دست داشتند برای تماشا آمده بودند. دو صف طویل از سربازان از جلوی دروازه قصر تا رودخانه ایستاده بودند و ملازمان بین آنها فرشی کلوفت تا رودخانه پهن کرده بودند.
در این لحظه از برنامه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
همراهان عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. در این دوره استفاده از لوحه سنگی برای تزیین قسمت وسط جلد ادامه داشت. روش جدید جلدسازی رایج در آلمان و اروپای شمالی مدت زیادی مورد استفاده قرار گرفت. این روش با استفاده از پوست حیواناتی مانند گوساله‌های کوچک انجام می‌شد و پس از طی مراحلی با لوحه سنگی چاپ می‌شد. در قسمت بالای آن فضای خالی برای حروف اول نام صاحب کتاب و در پایین محلی خالی برای تاریخ صحافی باز گذاشته می‌شد. اما در وسط با نقاشی‌ها و شعارهای صاحب کتاب پر شده و همه آنها به طور ساده بدون نقش و نگار چاپ می شد. در پشت جلد هم ساقه‌های بزرگی که برگ یا کاسه گل برجسته داشت طراحی می شد و در بعضی موارد پشت جلدها مسطح بود و بدون برجستگی کندکاری می شد. در نیمه دوم قرن 16 کم کم تذهیب عمومیت یافت و استفاده از اشکال هنری شرقی و دایره‌های تو در تو رواج یافت. زیباترین جلدهای چاپی تذهیب شده جلدهایی است که در شهر هایدلبرگ توسط کنت آتو هنری ساخته شده است. این حاکم دستور داد برای کتابهای کتابخانه قصرش جلدهایی بسازند که زینت جلد روی طلایی و با لوحه سنگی چاپ شده باشد و نشان کنت بر روی جلد زیرین رسم شده باشد. با ورود به قرن 17 تغییراتی در هنر جلدسازی اروپا رخ داد و اغلب آنها به شکلی معمولی درآمد. این جلدها از پوست گوساله و پوست گوسفند و با اشکالی از قبیل پوست لاک‌پشت تزئین و با کربنات آهن رنگ می‌شد. ظاهر آنها ساده بود. به عنوان کتاب را با مرکب چینی در بالای پشت کتاب می‌نوشتند. در اسپانیا و ایتالیا عنوان کتاب را بر جلد پشت کتاب می‌نوشتند. با گسترش صنعت چاپ، عصر جدیدی در تجارت کتاب و مرحله‌ای جدید در تاریخ جلدسازی و کتاب آرایی آغاز شد. از آن هنگام، جلد کردن به عنوان صنعتی که دارای قوانین خاصی است شناخته شد. همچنان که صنعت چاپ به ارزانی و فراوانی کتاب کمک می‌کرد. روش‌های جلدسازی بر مبنای مقتضیات جدید شکل گرفت. در این میان هنرمندان به ابداع روش‌های تازه روی آوردند که در برنامه‌های بعد به آن خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
ایلیا گفت: من مطمئنم اونا هم به فکر شما هستن. دلشون هم میخواسته شما رو ببینن، ولی خب حتما نمیتونستن دیگه. اون موقعی که روستا رفتن سنی نداشتن، بچه بودن، شاید نتونستن شما رو پیدا کنن. شاید هم پدرشون بهشون دروغ گفته، واقعیت رو پنهان کرد. هر حدسی میشه زد، ولی فکر نکنید که این بچه ها شما رو فراموش کردن. ماه بانو گفت: منم هم به همین امید زنده ام پسرم. مانی که خیلی ناراحت شده بود نمیدانست چه بگوید تا کمی حال و هوای ماه بانو عوض شود. چند لحظه فکر کرد، بعد گفت: هر آدمی یه غمی تو زندگیش داره دیگه، یه رازی داره. با هر کی حرف میزنم میبینم غمش از اون یکی بزرگتر. من هیچی نمیتونم بگم، فقط دعا میکنم به آرزوتون برسید. ماه بانو اشکهایش را پاک کرد، سعی کرد خودش را از آن وضع بیرون آورد، لبخند تلخی زد و گفت: خب دیگه تموم شد، شما را هم ناراحت کردم. ای بابا، چایی نخوردید، سرد شد، میرم عوضش کنم. این را گفت و از جایش بلند شد و دقایقی بعد با چند چای تازه برگشت. پس از خوردن چای، عمو سامی از ماه بانو تشکر کرد و از مانی و ایلیا خواست که از ماه بانو خداحافظی کنند و راهی شوند. مانی هنوز برای ماه بانو ناراحت بود. بلند شد و در حالی که به ماه بانو نگاه می کرد گفت: خیلی ناراحت شدم، نمیدونم چی بگم، اگه بشه بازم میام دیدنتون. ماه بانو گفت: خوشحال میشم پسرم، اینجا خونه خودت، اما زندگی اینقدر آدم ها رو درگیر میکنه که از کوچکترین فرصتش باید استفاده کرد. مانی گفت: آره، اما این نباید باعث بشه که آدم هایی مثل شما رو فراموش کنیم. ماه بانو لبخندی زد و گفت: ممنونم پسرم، مواظب خودت باش. در تمام طول آن روز مانی به ماه بانو و بچه هایش فکر میکرد و بسیار ناراحت بود. تا شب حرفی نزد، طوری که عمو سامی و ایلیا اعتراض کردند. اما مانی حال خوبی نداشت و دلش برای ماه بانو می سوخت. عمو سامی وقتی که مانی را آنگونه دید گفت:
چرا اینقدر ناراحتی پسر؟
برای سرنوشت ماه بانو ناراحتم، آخه چرا باید اینقدر بهش ظلم بشه؟
چی بگم پسرم؟ زندگی با خیلی از آدم ها خوب تا نمی کنه. متاسفانه زندگی ماه بانو هم تلخ بوده.
اینقدر تلخه که دل ما رو می سوزونه، چه برسه به خودش؟ بنده خدا چی کشیده؟
بله، اما خب کاریش هم نمیشه کرد. این سرنوشت جزء اون سرنوشتاییه که نمیشه باهاش جنگید.
نمیدونم چی بگم عمو سامی، اما خیلی دلم میخواست جواب سوالمو بگیرم.
چه سوالایی؟
اینکه چرا بچه‌هاش سراغش نیومدن؟ چرا شوهرش اونجوری ولش کرد و رفت؟ اصلا چطور تونسته اونو از بچه هاش جدا کنه؟ همچی حقی نداشته. مگه چون ارباب بوده، صاحب آدم ها بوده؟
خب اون زمان ارباب هر کاری دلش میخواست میکرد. اونا خان بودن، هیچ کس نمیتونست رو حرفشون حرف بزنه. اما این که چرا بچه ها دنبالش نگشتن سؤالیه که ما هم دلمون میخواد جوابشو بدونیم. اما همیشه همه چیز اونطوری که ما میخواییم پیش نمیره. خیلی وقتا تو زندگی سوالایی پیش میاد یا چیزایی میبینیم که دلایلشو هیچ وقت متوجه نمیشیم. گنجکاوی بیش از حد در مورد اینجور چیزا فقط خودمونو ناراحت میکنه.
مانی چند دقیقه سکوت کرد. هنوز در حال و هوای ماه بانو بود. دلش میسوخت، اما کاری از دستش بر نمیامد.
سالها از آن ماجرا گذشته بود و دستش به جایی بند نبود. ستار یکی دیگر از اهالی روستا بود که به تازگی به آنجا نقل مکان کرده بود. جوان 26 ساله‌ای که در همسایگی عموسامی زندگی می‌کرد. سرش به کار خودش گرم بود. رفت و آمدی با کسی نداشت. همیشه غمگین و افسرده به نظر می‌رسید. رفتارش، سکوتش، توجه عموسامی و ایلیا و مانی را به خود جلب کرده بود. اما چون خودش با کسی ارتباط برقرار نمی‌کرد، عموسامی هم از او فاصله گرفت.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سفارش کرده و می‌فرمایند کودکان خود را دوست بدارید و نسبت به اونا مهربان باشید و به وعده‌ای که به آنها داده اید وفا کنید. خداوند بر هیچ چیزی خشم نمی‌گیرد آنچنان که به خاطر زنان و کودکان خشم می‌گیرد. خدا کند که همه ما از جمله افرادی باشیم که دست نوازشگر ما همیشه روی سر اطفال ما نیز باشد. و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم، تقدیم اطفال نازنین سرزمین افغانستان میکنیم.
بنام او که مهربان و بخشنده است، خدایی که هر چه داریم از اوست. بنام خدای قادر و توانا. روز زیبا سلام، به این صبح زیبای خزانی سلام، و کودکان افغان زمین سلام. سلام و صد سلام امیدای هر خانه و زندگی. هیچ روز زیبا نیست که پیشانی تا ترش بگیری و بدونی که لبخند بزنی و سلام بیتی بشینی سر دسترخان. چی؟ بله، بین شنوندهای ناز شاپرک ایتو کسی نیست. خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر. شنیدم که از بین شما یکی گفت سلام دادن و لبخند زدن کار سختی نیست. بله درست گفتی، درست گفتی عزیزم. من بعد میگم آفرین و هزار آفرین و تمام طفلای قندلی که روزشانه با سلامی زیبا و لبی خندان شروع میکنن. الهی که همیشه همه قسم جور و سلامت باشین. اصلا یک دعا میکنم برتان. ای خدای مهربان، غم از تمام کودکان دنیا دور کن و لبخند روی لبهایشان بنشان. سحر گنجشک‌ها پرواز کردند، فضای خانه پر آواز کردند، سرود صبح دم خواندند با هم، ز خواب ناز چشمت باز کردند. سپیده سر زد و شب رفت برخیز، برآمد آفتابی مهر انگیز، نسیم آرام بر گلها گذر کرد، شد از شبنم گوهربار و گوهرریز. زجا برخیز همچون صبح روشن، بشو چون گل ز شبنم ها سراتن. نمی خواهم تو را در خواب مانده، بهار من، امید من، گل من. از دوست خود خبر میگیره، دیدنش میره یا برش تلفن میکنه. شما هم که دوستای ما هستین و ما بسیار شما را دوست داریم، نمیخواین ما را خوش بسازین؟ آسان است، با روان کردن پیامک. شماره ما در ایران 330-820-226 و در افغانستان 07-94-71-71-44. دوست خوبتان محمد آصف از شهر هرات یک پیامک به دست ما رسیده، نوشته کده که سلام خاله شاپرک، تشکر از برنامه خوبتان. خاله جان، من یک آرزو دارم، ای که پیسه دار شوم. به خاطر همی هر روز دعا میکنم که خدا جان یک کود پیسه برم بته. اگه میشه شما برم دعا کنین. محمد آصف 11 ساله از هرات. جان خاله، چشم، من بر دعا میکنم که خدا جان اقبرت پیسه بته که به قول معروف جمع نتنیم. ولی یادت باشه عزیزم که برای پیسه دار شدن باید کار و تلاش داشته باشی، خوب کار کنی، زحمت بکشی. اگه این کار بکنی باز خدا جانم تو را یاری میکنه. موفق باشی بچه خوب و نزنی. عزیزم، گپ از پول و پیسه شد. از قرار معلوم در آشپزخانه پرماجرای شاپرکی یکی پیسه دار شده. چی؟ چه قسمی؟ پیسه خوده چی میکنه؟ مام نمیفهمم. بهتر است که بریم به سراغ آشپزخانه شاپرکی ما.
آه امروز چه روز خوب است. خب برم به آشپزخانه که یک کد کار دارم. وای چقدر پیسر بای میز است دیگه عزیز. وای
بلاقت چی است؟ تا پیسر دیدی اصلا سلام کردنم یادت رفت؟
ببخشی یادم رفت سلام کنم. سلام دیگه عزیز، سلام دیگه دوست داشتنی. خوب شد، خوب گفتم؟
بری که درست شد، اینال خوب شد. برو بگو دیگه چی گپا؟
خب گپای خوب، گپای خوش. آله که من تعریفت کردم، این پیسا از خودت هست یا مادر سمانه؟
از خوده بس، از خود خوده بس. راستش بلا خجار، من در مسابقه آشپزی دیگای مقبول شرکت کرده بودم و اونجا برنده شدم. این پیسه جایزه است. زیاد استه؟
بله خیلی زیاد است. چقدر پیسه؟ نگم پیسه زیاده را جمع کردی. نام خدا، آفرین.
زنده باشی
دیگ جان.
بله
درست از تو تعریف کردم، ولی باور کن گپ دل خودم میزنم. تو خوب هستی، خوبم بودی، چه وقتی که بی پیسه بودی، چه وقتی که آن پیسه دار هستی، باور کن.
باور میکنم. تشکر بلاقه جان، تو دوست خیلی خوب هستی. بگو بلاقه،
بله
یا یکم از این پیسه از خودت باشه، تو یکم خرج کن.
چی؟ از راسته میگی یا مذاق میکنی؟ قرضی میتینه؟
ای بابا قرضی چی هست؟ چرا تو برخطا شدی؟ خب از راستی میگم، ببینی که من خیلی پیسه دارم اداله، برو تو هم خوش باش دیگه دوست عزیز.
راستش چی بگویم؟ تشکر، زیادم تشکر دیگه عزیز، دیگه خوب، دیگه مهربان.
بس دیگه بس، بگم طرفای دیگر وقت داری یاره؟
بر چی پرسان میکنی دیگ جان؟
خب بخواست و برو بازار یکار چیزکایی که دلم شوه برا خود بخرم، تو ببرای بیایی یاره آخه من تناستم.
خب بعدم که نمیاید دیگ جان. خب ساعت 4 بجه دیگر بریم بازار خوبه؟
خوبه خوبه، خیلی هم عالیست. بالاخره ما باید از این پیسا یکم میشه خرج کنم یاره، اصلا کلش رو میخواییم خرج کنم.
خب راست میگی، پیسا بر خرج کردن است دیگه. خب من برام به کارهای خود برسم، بازم از بابت پیسایی که به من تحفه دادین تشکر دیگ جان، دیگ مهربان.
قدر پیسه ندیدم خوش بامد دیگه عزیز. ملاقه برم گفت که دیگه پیسه دار شده، باور کن که از تای دلم خوشحال شده برد و خیر خوبی خرج شد کنی.
تشکر قاشق جان، تو دوست خوبه بستی. میگم وردار.
چی وردارم؟
خب معلوم دارست دیگه، ایقا پیسه را دیدی یک بندلش را بردارستی.
دیدی تشکر
قاشق جان، دوست عزیزم میبینه که با حال زیاد پیسه دارم، وردار دیگه برا خوده.
تشکری کنه نمی کنم، زد نباشی
یاره از پیسه بدت بیایه.
دی بدم خوده بیایه، ولی دیگه جان تو باید به فکر آید نباشی، به فکر 4 روز دیگه باشی، نباید الان خرجی کنی.
یک پایی میذاری، منظور چی از قاشق جان؟ آخه تا جایی که با میفهمم پیسه برای خرج کردن است، میخوایم خرج
عزیز. خودت اگر کوی از پیسه داشته باشی بالاخره خود خلاص بشه و باز نادار ناچار بشی خدای نخواسته. پیسه که چوچه داده نمیره دیگه، خلاص بشه یک روز، ولی اگر درست مدیریت کنی، درست و بجا خرج کنی، دیگه که خلاص نمیشه هیچ که زیاد آب شده میره.
گپای خوب خوب میذاری قاشق جان، راست میگی راست میگی.
بله ببرای آدم ها سر دسترخوان هستم، تمام گپای شده باشتم. آدم های اوشیار و چلاک وقتی پیسه به دستشان بیایه کلش خرج نمیکنن.
خب اگه خرج نمیکنن خب چی میکنن؟
خب گوش کن دیک جان، یک مقدارش بر روز ممادای خود ذخیره میکنند، یعنی پس انداز میکنند. با این کارشان خاطرشان جمع جمع است بالکل که اگر کدام مشکلی پیش بیاید بیتونن از اون پس انداز استفاده کنند.
یادی قاشق جان، منظور توی است که من این پیسا رو خرج نکنم، پس انداز کنم؟
دیگه عزیز، دوست عزیز، خرج بکن ولی ایلوی خرج نکن، بخششای بی جای نکن. تو بله به کسو بخشی شب کردی از این پیسایت ها؟
راستش بله، به پنجه جان، به برشتانی، به ملاقه جان دیگه.
خواهی کار بسیار اشتباس دیگه نه؟ به این کار بگر ایلان خرجی، میتونستی به خاطر پیسه دار شدنت بر کل یکی که کلاب پخته کنی تا سیر بخورد، دیگه بدل بدل برشد پیسه بخشش کنی. وقتی که پیسات خلاص شد که بیشه، وقت چی میخوای بکنی؟
بله حالا که فکر میکنم قاشق جان تو گپ خوب میذاری، یاره خیلی منظور تو ای است که من بازار نرم و چیزی هم بر خود نخرم.
دیگ جان بازار برو، سودایی که لازم داری رو بخر، ولی ایلو خرجی نکو. امروز که رفتی بازار میخوای چی بخری؟
راستش خیلی خوش دارم که یک عینک آفتابی داشته باشم.
خود دقیقاً ایلا خرجی بینمی میگن که بری بازار بجای یک عینک 3 تا عینک بخری، یا یکی شاید عینک در خانه داشته باشی ولی بری یک دونه دیگه بخری بر خودت. چرا این کار رو میکنی؟ چون که خوشت آمده، به اندازه و بجای خرید کن دوست عزیز، چیزی که لازم داری رو بخر. فابیدم فابیدم قاشق جان آفرین به تو، تو چقدر گپای خوب خوب زدی. زنده باشی، من بگم جور باشی دوست خوبم. زنده باشی نک جان، از روی دوستی گپا رو برم زدم. واقعا نمیخواستم که این پنج ساعت به یک دفعگی خلاص شوه. ای که اجرا میکنی یا نه باز با دست خودت هست، نگه دل خود.
نه 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 اصلا نگه پاریز، حتما اجرا میکنم. امروز با ملاقه جان واده بودیم که برو بازار بیرم چیزی هم بخرم، اما دست گرفته خرچ میکنم که پیسه هم کلگیش خرچ نشمه دیگه.
این شد یک گپ خوب، آفرین به تو زنده باشی.
یک مقدارش پس انداز میکنم گفته خودت.
دوستای عزیز، سری زدیم به آشپزخانه شاپرکی برنامه شاپرک. شما کوشش کنین از امیالی که خوردستین تمرین پسنداز کردن داشته باشین تا فردا که باز به خانه هایتون میاییم. با من خدا نزنینا.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می‌گردد و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعلق کنیم. خطبی که انسان تعلق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما. خدا را بسیار شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه امروز آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پرسیدند: من یک فرزند عقب مانده ذهنی دارم، چه کار کنم؟ صبرم زیاد شود. بعضی اوقات خسته می شوم و از خدا مرگش را می خواهم. من را راهنمایی کنید. شنونده محترمی پرسیدند: چرا خداوند انسانی را در سن جوانی از دنیا می برد و انسانی را در سن بالا با رنج و بدبختی زنده نگه می دارد؟ چرا راحتش نمی کند؟ و برادر محترمی هم پرسیدن: ما میگوییم شیعه هستیم و این هم عزاداری میکنیم، آیا موقع رفتن یعنی وقت مرگ باز باید عذاب بکشیم؟ این عذاب چند سال است، آیا در قبر شفاعت امامان یا پیامبران به ما هم میرسد یا نه؟ بسیار تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان. حجم پیامک هایی که به دست ما میرسه بسیار زیاد هست و ما سر نوبت پیامک های شما رو میخوانیم و کارشناسان ما پاسخگوی شما عزیزان هستند. بریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. خواهر محترمی پیامک زدن، سلام گفتن و گفتن من یک فرزند عقب مانده ذهنی دارم، چه کار کنم صبرم زیاد شود؟ بعضی وقتها خسته میشوم و از خدا مرگش رو میخواهم، لطفا مرا راهنمایی کنید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این خواهر گرانقدر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولین کار اینه که شما مطالعه کنید اون ثواب ها و آثار و برکاتی که این بچه برای شما داره. تو روایات ما هست، روایات قرآن هست، مثلا تو روایات مطلب خیلی به وضوح توضیح داده شده. شما خبر ندارید که روز قیامت همه اهل محشر به حال شما قفته میخورن، همه میگن کاش جای شما بودن. شما خبر ندارید که هر شبان روزی که با این بچه سر میکنید چقدر ثواب در نامه عمل شما نوشته میشه، چه درجاتی بعد درجات شما افزوده میشه، و خبر ندارید که خودش از الطاف الهی است و از نعمتهای خداست. اگه اینها رو انسان بدونه، وقت نگاهش به این بچه دیگه نگاه یک عذاب نیست، نگاه یک بلا نیست. او رو در صورت بلا نمیبینه، در صورت نعمت میبینم، چه نعمتی. اما اشکال ما اینه که نگاه خدا گفته و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام فرمودن اونجوری نیست. اولین گام شما اینه که همین کارو بکنید. نگاه کنید ببینید که کسی که شما ازش پرستاری میکنید آیا بلای مصیبت یا نه، لطف و اونم از الطاف بزرگ خدا و از الطاف خفیه خداست. اگه این دومی رو متوجه شدید دیگه اون وقت به خودتون افتخار میکنید، به خودتون مباهات میکنید و از بودن با این بچه لذت میبرید و این بچه رو به عنوان بزرگتر نعمت خدا تلقی میکنید. مطلب دوم این که حالا بعد از این که شما این بلا رو به عنوان یک نعمت تلقی کردید که این گام بلندیست، نیاز به تمرین هم داره. یه وقت که خسته میشید، ناراحت میشید، باز باید برگردید دوباره اونها رو مطالعه کنید و بعد هم یواش یواش با تمرین کردن این صبرها، تصبر بهش میگن، در روایات ما تحت عنوان تصبر ازش یاد شده، یعنی تمرین صبر کردن، یواش یواش ببینید که نه خیلی براتون سخت نیست و راحت میتونید با این بلا کنار بیایید. باز تاکید میکنم که خود این تمرین صبوری و تمرین بردباری خودش یک گام بسیار بلند است. مطلب بعد این که خب شما ببینید که حالا این بچه حالا مثلا ما نمیدیم عقب مانده ذهنی یا ناقص الخلق چی هست، ولی همون هم تا حد زیادی قابل تربیت هست. یعنی به هر حال بچه ها درصد عقب ماندگیش من نمیدونم، اگر از 30-35 به بالا باشه پوش بهرش، اینا تربیت پذیرن. پایین ترش حفاظتی، حالا حفاظتی هم خودش باز کاریست و اون کار هم خودش یک جایگاهی داره، اما از 30-35 به بالا اینا تربیت پذیرن. شما وقتتون رو صرف همین کار بکنید و لذت میبرید از اینکه تونستید گامهایی رو در جهت کمال اون بچه و خودتون بردارید. مطلب بعد این که اگر یه وقت بی‌صبری کردید و ناراحتی کردید و اینها، توبه کنید و استغفار کنید و خدا هم شما رو خواهد بخشید و خود اون بچه هم در آخرت خداوند عوضی بهش خواهد داد که همه اهل محشر آرزو میکنن کاش جای این بچه بودن. یعنی خداوند جبران خواهد کرد درد و رنج های شما و اون بچه رو در آخرت، که خدا میدونه که اون جبران خدا و اون عوض هایی که خدا خواهد داد چقدر عظمت داره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن ام الفضل قالت دخل رسول الله صلى الله عليه واله على رجل يعوده، عیادت میکردن پیغمبر، رفتن سراغ یکی از مسلمان ها که مریض بود به عنوان عیادت. و هو شاکن، شکایت داشت، لابد دردی، مشکلی، چیزی داشته. فتمنى الموت، به پیغمبر گفتش که دلم بخواد زودتر مرگم فرا برسه مثلا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تتمنى الموت، آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرگ خودتون نکنید. فإنك إن تكن محسنا تزدد إحسانا إلى إحسانه، اگر شما آدم خوبی هستید وقتی انشاءالله چند سال دیگه جووناتون انشاءالله 60-70 سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود، کفه حسنات خودتون رو سنگین خواهید کرد. این زندگی طولانی اگر زحماتی داره، مشکلاتی داره، خطراتی داره، این حوض رو هم داره که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشه، کفه حسنات خودش رو روز به روز افزایش میده. و ان تکو مسیئن، آمدیم و شما گناهکاری، محسن نیستی، خب فتؤخر تستعتب، عجل تو رو عقب میاندازن تا تو عذرخواهی کنی. تستعتب همین که در دعاها از لکل قطبا، یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن. تغییر میفته عمرت، این فرصت وجود داره دیگه که انسان عذرخواهی کنه. پس بنابراین فرصت حیات فرصت خوبی است. فلا تمنوا الموت، مرگ رو آرزو نکنید.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او،
چون نفس سوخته
دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همراه شما هستیم از رادیو دری، شهر مشهد مقدس، برنامه آینه حقیقت. شنونده محترمی پیامک زدن، پرسیدن چرا خداوند انسانی را در سن جوانی از دنیا میبرد و انسانی را در سن بالا با رنج و بدبختی زنده نگه میدارد، چرا راحتش نمیکند؟ میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن.